سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 11 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه ساعت درسی را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن من ژکفر احمدی با خبرهای مهم با شما هستم. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان و همچنان حزب جمعیت اسلامی اعلام کردند که شامل هیچ تصمیم مجمع ملی برای نجات افغانستان نیستند. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود و جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی سه‌شنبه شب با نشر اعلامیه‌های جداگانه گفتند که همزمان با تأسیس این مجمع نگرانی‌های خود را در پیوند به ساختار، پالیسی‌ها و روش مدیریتی کاریش مطرح کردند، اما رعایت نشد. در ادامه آمده که ملاحظات جدی سیاسی و تکنیکی در مورد این مجمع وجود داشته است و به توجهی به این ملاحظات به نفع مردم و تقویت جریان‌ها و سازمان‌های مطرح ضد طالبان نیست. مجمع ملی برای نجات افغانستان در 16 ثور سال 1403 از طریق یک نشست مجازی با حضور برخی از چهره‌های مخالف طالبان و شماری از مقام‌های حکومت پیشین اعلام موجودیت کرد. بنیانگذاران این مجمع هنگام اعلام موجودیت گفتند که برای جلوگیری از تداوم حاکمیت به گفتهشان استبدادی و نامشروع طالبان تلاش میکنند. گروه دیگر از ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان نیز دیشب در شبکه یک اعلام کرد که تاکنون شامل هیچگونه ائتلاف یا پیمان سیاسی که مستلزم کار مشترک بین سازمانی باشد نبوده. در ادامه بیانیه، عضویت این جبهه در مجمع ملی برای نجات افغانستان با قاطعیت رد شده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از امضای 20 تفاهم نامه به ارزش 120 میلیون دلار میان سکتور خصوصی افغانستان و قزاقستان خبر داده. این وزارت ناوقت دیشب در شبکه یک تویتر سابق نوشت که 17 تفاهم نامه تجاری و 3 تفاهم نامه همکاری در جریان نشست دو جانبه تجارتی تحت مجمع تجاری قزاق افغان امضا شد. گفته شده که در نشست روز سه‌شنبه با اشتراک نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و سریک ژومانکارین معاون صدر اعظم قزاقستان بر تطبیق این تفاهم نامه ها تاکید شد. هیئت قزاقستان به تازگی وارد کابل شد و به گفته حکومت طالبان از تمایلش برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف در افغانستان سخن گفت. بخش آسیای جنوبی و مرکزی وزارت خارجه ایالات متحده در پیام در شبکه ایکس یا تویتر سابق حمله در منطقه کشمیر تحت کنترل هند را تروریستی و غیر قابل توجیه خوانده است. در ادامه آمده که وضعیت را تحت نظارت دارند و بر حسابده قرار دادن عاملان این رویداد تاکید شده. دست کم 26 نفر روز سه‌شنبه زمان در این منطقه کشته شدند که افراد مسلح برای گردشگران آتش گشودند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نرندرا مودی صدر اعظم هند این رویداد را محکوم کرد و اقدام شنع خواند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت آن را نپذیرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ماه آینده میلادی به شرق میانه خواهد رفت و از 3 کشور دیدن می کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این را کارولین لوید سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد. لوید در نشست خبری در قصر سفید گفت که ترامپ از 13 تا 16 ماه می به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی سفر خواهد کرد. او جزئیات بیشتر نداد. و در حملات هوایی گسترده روسیه در 22 اپریل ساختمان‌های مسکونی در چندین شهر اوکراین هدف قرار گرفتند. دست کم 1 تن کشته و بیش از 20 تن به شمول کودکان زخمی شدند. حملاتی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین آن را ترور عمدی خواند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ایوان فدروف والی منطقه‌ای گفته که در 2 حمله هوایی با بمب‌های هدایت شونده شهر زاپروژیا هدف قرار گرفت که در نتیجه 1 زن کشته و 38 نفر دیگر زخمی شدند. 4 کودک و 1 زن حامله هم مشمول زخمیان هستند. از حملات تیاره‌های بی‌سرنشین در شهر خارکیف نیز گزارش شده، اما هنوز آمار تلفات آن مشخص نیست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید بر جلسه سوم از جغرافی سنف 11. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و موضوعات مهم و جالب و دلچسبی از جغرافی سنف 11 را با هم می‌خوانیم. طبقه که در جلسه اول و دوم ما درباره اقتصاد، همچنان درباره زراعت و مالداری افغانستان صحبت کردیم، امروز درباره برق افغانستان صحبت می‌کنیم. خب بیاین که امروز قرار است چه موضوعات را بخوانیم و بعد چه موضوعات را امروز خواهیم یاد گرفت. امروز درباره برق می‌خوانیم و همچنان برق آبی. ببینید در افغانستان بندهای برق زیادی ایجاد شده. امروز تمام این بندهای برق را می‌خوانیم، تاریخچه‌شان را، توربینشان را و انرژی که تولید می‌کنند، همه اینا را می‌خوانیم که اینا چگونه هستند، در کدام سال تولید شده و کدام جاهای از افغانستان از این برق‌ها استفاده می‌کنند. خب پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست برق می‌خوانیم. خب اول تاریخچه و اهمیت برق بخوانیم که چگونه است. برق منبع اصلی انرژی است که در فعالیت‌های اقتصادی، روشنایی منازل، در بخش صنعت و همچنان در بخش شهرها و کارخانه‌ها استفاده میشه. امروزه شهرهای بزرگ از دنیا وجود دارن، اگر یک دقیقه برقشان قطع شود میلیون‌ها دلار ضرر می‌کنه. و شهرهایی وجود داره که اگه برقشون هیچ قطع نمیشه، از هر جایی که تانستن برق تولید میکنن، از سرک ها برق تولید میکنن، از باد، از آب، از آفتاب، از هر چی که ممکنش هست اونا میتونن که ازشون برق تولید میکنن، از اونا استفاده میکنن. خب تاریخچه‌شان نظر به این که برق چه وقت در افغانستان آمد را می‌خوانیم. استفاده برق در افغانستان از نیمه اول قرن 20 آغاز شد و اولین دستگاه کوشک برق در سال 1272 هجری شمسی در زمان حکومت امیر عبدالرحمن خان برای روشنایی ارگ کابل استفاده شد. و همچنان بعد از دستگاه‌های کوچک بخار که برقشون به وسیله بخار بود، در کابل، جلال آباد، پغمان تا سال 1296 هجری شمسی توسعه یافت. و همچنان نقش بندهای برق در افغانستان، بندهای برق زیاد در افغانستان ایجاد شده که از جمله بند برق نقلو، سروبی، ماهیپر، درونته، کجکی و جبل سراج هستند که اینا از جمله بندهای برق مشهور افغانستان هستند که برقهای زیاد را تولید میکنه. اینا هم که از بندهای برق آبی هستند. خب بیاین که پیش بریم به طرف درسته. خب وضعیت تولید برق در افغانستان، ظرفیت کلی 24,000 مگاوات هست که 23,000 مگاوات برق آبی و باقی ماندهش منابع گاز و زغال سنگ و نفت تشکیل میده. یعنی که افغانستان 24,000 کیلووات مگاوات برق نیاز داره، 23 آب تشکیل میده و بقیه ش 1 کیلو مگاوات میمونه، اونا را همیشه زغال سنگ و حرارت و نفت تشکیل میده. و چالش هایی که در مقابل برق وجود داره که در شهرها جمعیت بیشتر شده که نیازهای همه را مرفوع نمی کنه و همچنان بندهای برقی که در افغانستان وجود داره نسبتا به جهان که عقب مانده هسته که در سال 1976 که در برابر در افغانستان احصایه شد در 42 برابر کمتر از متوسط جهانی هستند. یعنی که اگر اوسط ما در نظر بگیریم، از اوسط 42 مرتبه پایین تر بود سطح تولید برق افغانستان. یعنی که خیلی سطح تولید انرژی افغانستان ضعیف است. و همچنان اهمیت برنامه ریزی، اگر برنامه ریزی خوب تر شد، اهداف معینی برای تولید برق افغانستان ایجاد شود، برقهای افغانستان پروژه های خوبتر بگیره و میتونه که رشدی اقتصادی کنه. و همچنان اینا طور است که باید دولت ما، مردم افغانستان باید این پروژه ها رو روی دست بگیره و برق به تولید کنه از دریاهایی که از دریاهای افغانستان یا از آبهای افغانستان به شیوه خوب استفاده کنن. و همچنان تولید برق در افغانستان، اهمیت برق در قرن 20 بعد برق منبع اصلی تمامی انرژی ها هست که فعالیت های بشری را که یک از فعالیت های بشری را به شکل پیشرفت میده و همچنان ظرفیت های برق به دلیل اینکه دریاهای افغانستان نوشیبی های زیاد داره، از بلندی های زیادی حرکت میکنه، همیشه در حال حرکت است، بالای بند دریاهای افغانستان بند های برق زیادی ایجاد میشه و همچنان ظرفیت تولید حدود 2.5 میلیون کیلووات ساعت از منابع آبی افغانستان تولید میشه که منابع تولید برق آبی و حرارتی هستند که از آبی از دریاها استفاده میکنن و حرارتی از زغال سنگ و نفت و گاز استفاده میکنن و وضعیت فعلی افغانستان که از بیشتری از برق افغانستان توسط آب تامین میشه. خب فابریکه هایی که در افغانستان وجود داره و بنزی برق بالاشان ایجاد شده، از جمله فابریکه برق جبل سراش هست که بالای دریای سالنگ به ارتفاع 37 متر و جریان آب 10 متر مکعب فی ثانیه هستن و در سال 1294 شمسی کار شروع شده، در سال 1299 ختم شده و دارای 3 توربین است و ظرفیت مجموعش 1500 کیلووات هست که نیاز به بازسازی داره و 2 توربین چی هنوز فعال است، 1 توربینش خراب است و همچنان از برق تولید شدهش در شهر جبل السراد و چاریکار و همچنان برای اندازه فابریکه گلبهار استفاده میشه. و فابریکه برق آبی چک وردک این بالای دریای چک اعمال شده، بندش به اندازه 300 متر طول داره، عرضش 13 متر است و ارتفاعش 9 متر ارتفاع داره و آبشاری که ایجاد میکنه 27 متر ارتفاع داره. در سال 2016 آغاز شد پروژهش و در سال 2019 پروژهش به ختم رسید به هزینه 15 میلیون افغانی و ظرفیتش دارای 3 توربین است و 3300 کیلووات ظرفیت مجموعی تولید برقش است و انتقال برقش به 55 کیلومتر با کابل از طریق شبکه هوایی انتقال پیدا میکنه و همچنان چالشی است که نیاز وابسته به آب هست، اگر آب بیشتر باشه برق تولید میکنه، اگر نباشه کمتر تولید میکنه یا هیچ تولید نمیکنه. و بند برق پل خمری این بالای دریای کندوز جور شده، دستگاه اولش در سال 1320 به ظرفیت 4800 کیلووات و دستگاه دومش در سال 1341 به ظرفیت 9000 کیلووات ساخته شده و همچنان توربین هاش بازسازی شده که حالا بهتر کار میکنه و همچنان از برق تولید شده بند برق پل خمری در بغلان، سیلو و تعمیر موتر استفاده میشه که برای روشنایی شهر پل خمری و بغلان هم استفاده میشه. دستگاه برق آبی کجکی این در ولسوالی کجکی ولایت هلمند در 150 کیلومتری شمال غرب قندهار ایجاد شده که ظرفیت پیش بینی شدهش 120 هزار کیلووات هست و ظرفیت فعلیش 33 هزار کیلووات ساعت برق را تولید میکنه و پروژه آغاز ساخت بند برق در سال 1330 هجری شمسی آغاز شد و در سال 1332 هجری شمسی ختم شد، یعنی 2 سال در بر گرفت تا بند برق آبی کجکی ایجاد شد و از برق تولید شده یا انرژی تولید شدهش در شهر قندهار، هلمند، لشکرگاه، گرشک و ولسوالی های اطراف خود کجکی استفاده میشه و همچنان برای برق مؤسسات هم را تعیین میکنه و همچنان نیاز به با توربین های برق آبی کجکی توسط کمک USAID توسط این مؤسسه بازسازی شده و فعلا برقش خوب هسته. و دستگاه برق آبی ماهیپر این در 40 کیلومتری شرق کابل واقع شده، ظرفیتش 66 هزار کیلووات ساعت هست که 3 توربین داره، هر توربینش 22 هزار کیلووات برق را تولید میکنه و پروژه ساخت آغاز این بند برق در سال 1331 آغاز شد و در سال 1345 به اتمام رسید و ویژگی ها و چالش هایی که در اینجاست این نظر به ای بند برق ماهی پر نظر به جریان آب است. اگر آب بیشتر باشد برق تولید میکنه، اگر آب کمتر باشد برق تولید نمیکنه. یعنی که در بهار و زمستان فعال است و تابستان اثر اینکه دریا آب نداره، دریای کابل به خشک است، به همین دلیل او برق تولید نمیکنه. و در دیگه ساها در بهار و زمستان به خاطر که آب دریای کابل جریان داره در او صورت ازش استفاده میشه. و همچنان کاربرد برقش برای تامین شهر کابل، برای تنویر شهر کابل استفاده میشه و توسط یک موسسه جرمنی این دوباره بازسازی شده. و دستگاه برقی آبی سروبی هست که در 15 کیلومتری دهانه دریای پنجشیر به دریای کابل جور شده و ارتفاعش از سطح دریا 1596 متر است و ظرفیتش 22000 کیلووات ساعت برق است. دارای دو توربین است که هر توربینش 11000 کیلووات برق را تولید میکنه. پروژه ساختش در سال 1330 و تکمیل شدنش در سال 1336 بود. ویژگی هایش است که در شهر کابل نزدیک است و کابل ازش، مردم کابل ازش استفاده میکنه و کمبود آب در مدت 5 ماه سال این بسته است نظر به خاطر اینکه آب نیست. و همچنان کاربرد برق تولیدش برای کابل و دیگر مؤسسات صنعتی در پایتخت افغانستان یعنی کابل استفاده میشه و همچنان این توسط پروژه کشور جرمنی برای زیمنس دوباره بازسازی شده. فابریکه بند برقی آبی درونته این در ولایت ننگرهار در منطقه درونته جور شده. ظرفیتش 12000 کیلووات ساعت برق است. دارای 3 توربین است و کار آغاز پروژهش در سال 1336 هجری شمسی آغاز شد و در سال 1343 ختم شد و این پروژهش استهلاک شده، نیاز به بازسازی داره و همچنان پردازجاتش بسیار کهنه شده، باید این دوباره بازسازی شود و ازش استفاده شود. و همچنان از تولید برقش در ولایت در شهر جلال آباد و تأسیسات صنعتی و آبیاری به حدود 32500 جریب زمین ازش استفاده میشه و همچنان تامین برق برای بیش از 10000 فامیل و مؤسسه در ولایت در شهر جلال آباد ایجاد کرده. دستگاه برق آبی نقلو بزرگترین فابریکه برق آبی در افغانستان است که در 70 کیلومتری شرق کابل موقع دارد. ظرفیتش 100000 کیلووات ساعت برق است. دارای 4 توربین و در سال 1339 آغاز پروژه آغاز شد. در پروژه ساختش و در سال 1346 ختم شد و در ذخیره و توزیع آب برای دستگاه های سروبی کابل استفاده میشه و منابع آبیش دریای کابل و دریای پنجشیر است و این هم توسط هنوز استهلاک شده و نیاز به بازسازی دارد که توسط یک کمپانی روسی بازسازی میشه. شبکه برق ازبکستان که در سال 1386 آغاز شد برای تامین برق ولایت کابل و دیگر ولایت ها که بخشای کلیدی پروژه انتقال برق از سرحد ازبکستان به حیرتان 53 کیلومتر است. انتقال برقش از نایب آباد به مزار شریف 23 کیلومتر، از نایب آباد به پل خمری 164 کیلومتر و از پل خمری به کابل 202 کیلومتر در بر میگیرد. ظرفیت کلیش 300 مگاوات است و نصب پایه های برق تا ارتفاعات 3800 متر در سالنگ هم وجود دارد که برای تامین برق ولایت کابل و دیگر از ولایت هایی که میگذره را و مناطق را از برقش استفاده میکنه. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم که امروز درباره کلن درباره بندهای برق خواندیم، اینا را شما یاد گرفته باشین که در کجاها موقعیت داره، چقدر برق تولید میشه و مردم کدام مردم ازش استفاده میکنن. و در آخر کارخانگی شما سه تا براتون شما آماده کردیم. یکیش قدیمی ترین دستگاه تولید برق افغانستان چه نام دارد و ظرفیت سالانه آن چقدر بود؟ دومی از برق تولید شده دستگاه سروبی و ماهی پر در کجا استفاده میشه؟ و سومی هدفهای اساسی پروژه نقلو را بیان دارید. درباره سوالات شما تحقیق کنید، جوابشان را پیدا کنید و درسهایی که امروز خواندیم اینا را هم مرور کنید. این در این موضوعات امروز خواندیم اینا در جغرافی سن 12 هم در جغرافی سن 11 هم هست، ولی اونجا که هست به شکل خوب نیستم. شما میتونید که با این سال گفته تشریح ما گوش کنید و بتونید به شکل آسانی یاد بگیرید. این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی شما را به الله پاک بنیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه سوم از جغرافیای سن دوازدهم. طبق معمول امروز هم بسیار موضوعات خوب و جالب را از جغرافیای سن دوازدهم قرار است بخوانیم. امروز قرار است درباره تقسیم بندی و اهمیت زبان هایی که در افغانستان هست صحبت کنیم و همچنان درباره اهمیت مواصلات که در افغانستان وجود داره با هم یکجا صحبت بکنیم. امروز موضوعات ما زیاد موضوعات سخت نیستن، ولی موضوعاتی که میخوانیم بسیار دلچسب هستن که درباره زبان های افغانستان و لهجه ها میخوانیم که بیشتر در کدام مناطق وجود داره. خب بیاین که شروع کنیم. در نخست کیفیت نفوذ و ترکیب قومی در کشور. از لحاظ کیفیت نفوذ افغانستان که ببینیم، از لحاظ سن، جنسیت، خدمات اجتماعی، اقتصادی از همهشان فرق داره و همچنان از سال 1358 به بست شماری جامعه و بسیار اساسی در افغانستان صورت نگرفت. ترکیب سنی افغانستان در مطابق احصائیه سال 1383 اگر ما بخوایم بررسی کنیم، از تولد تا 15 سالگی نفوذ کشور 44.6% تشکیل میداد، از 16 ساله تا 60 ساله را تقریبا حدود 52.9% تشکیل میداد و از 65 بالا را 2.6% در نفوذ کشور تشکیل میداد، که افغانستان از جمله کشورهایی بود که دارای نیروی جوان بیشتر بود، همچنان چون که فقط 2.6% کشور را نفوذ بالاتر تشکیل میداد. و همچنان توجه به قشر اوناس هم در سالهای دهه 80 صورت گرفت، چون زنان نمیتونستن در هر بخش کار کنن. و اقوام و مناطق سکونت نفوذ افغانستان اگر ما بررسی کنیم، پشتون ها بیشتر در مناطق جنوبی، شرقی و جنوب غربی کشور زندگی میکنن، تاجیک ها در شمال کشور از بدخشان تا هرات و جنوب هندوکش، و هزاره ها در مناطق مرکزی، ازبک ها و ترکمن ها در شمال و شمال غرب زندگی میکنن، نورستانی ها در نورستان، پشه ای ها در کنر، لغمان و کاپیسا، بلوچ ها در چخانسوز زندگی میکنن، و همچنین اقوام دیگه که در افغانستان هستن مانند قزلباش، ایماق، عرب، گوجر و پامیری، اینا در مناطق پراکنده زندگی میکنن. همچنین مهاجرت های داخلی و خارجی و جابجا شدن در افغانستان اگر بررسی کنیم، که مهاجرت های افغانستان به عوامل متفاوتی داره، از جمله مهاجرت های سیاسی هست که به دلیل فشارهای عقیدتی و سیاسی اینا مهاجرت میکنند. برای مثال مهاجرت های افغان ها در زمان حملات شوروی بودند که بیشتر از افغان ها مهاجرت کردند، که اینا مهاجرت سیاسی میگن. و همچنان مهاجرت های اقتصادی هست که مهاجرت از نظر به اینکه که یافتن کار و شرایط زندگی بهتر مهاجرت میکنند، که اینا هم مهاجرت از روستاها به شهرها هستند. و مهاجرت های تاریخی که از جمله مهاجرت های آریایی ها از بوختی یا بلخ کنونی به هند فارس مهاجرت کردند، همچنین مهاجرت یونانی ها، کوشانی ها و مسلمانان در افغانستان، و همچنین مهاجرت های ناشی از آفات طبیعی را بررسی کنیم، که خشکسالی، زلزله و آتش فشان، اینا از جمله آفات طبیعی است که مردم را باعث مهاجرت میشن. که در افغانستان خشکسالی در سال 1349 هجری شمسی در بادغیس و اوروزگان و هزارجا شد و باعث شد که مردم مناطق مهاجرت کنند. و همچنین مهاجرت های موسمی هست که نظر به فصل سال مهاجرت میکنن. برای مثال ما کوچی ها را داریم که نظر به شرایط فصل های سال اونا مهاجرت میکنن. و مهاجرت های داخلی و خارجی را که بررسی کنیم، اینا تأثیراتی که میگذارن هم تأثیرات مثبت دارن و هم تأثیرات منفی روی جامعه میگذارن. اگر ما تأثیرات منفی را در نظر بگیریم، اگر اشخاصی که مهاجرت میکنن تحت نفوذ بیگانگان قرار میگیرن و همچنان فرار مغزها و از دست دادن نیروی جوان هست، که کشوری که نیروی جوانش مهاجرت میکنه فقط کهنسالان و اطفال میمونن، نیروی جوان مهاجرت میکنه، که باعث میشه تأثیر منفی روی کشور داشته باشه. و همچنان انتقال سرمایه به خارج، وقتی که خارج میرن اونا سرمایه گذاری در خارج میکنن و سرمایه از داخل کشور بیرون میشه. و همچنان نقض حقوق انسانی و سلوک های منفی هم داره، که حقوق انسانی در مهاجرت ها زیر پای میشه و همچنان وقتی که مهاجرت کنن بیماری ها افزایش میابه. در پهلوی ای ازرار که مهاجرت داره فایده های هم داره. مثلا وقتی که مهاجرت میکنن اونها فرهنگشان انتقال میدن، رسم و رواج هایشان انتقال میدن که رسم و رواج ها و فرهنگشان گسترش مییابه و با زبان های متفاوت جهان هم آشنا میشه. که مثلا اگر افغانی ها در کشورهای اروپایی یا آمریکایی مهاجرت کنن، اونها میتونن که زبان های مردم اروپا یا زبان های مردم آمریکا رو یاد بگیرن که بالای تأثیر مثبت برای خود مهاجر یا خود شخص داره و همچنان آشنایی با تکنولوژی و پیشرفت‌های جدید. چون افغانستان کشور رو به انکشاف است، تکنولوژی و پیشرفت‌های زیادی وجود نداره. مهاجران که میرند و مناطق اونا با تکنولوژی و با پیشرفت‌های با شهرهای صنعتی و همچنان با روش‌هایی که اونا انجام میتن آشنا میشن. و میرسیم به دین. دین در افغانستان را بررسی کنیم. در نخست تاریخ دین در افغانستان بررسی میکنیم قبل از اینکه در افغانستان دین مقدس اسلام بیاید. پیش از اسلام آیین‌های آریایی ها بودن که آریایی ها آیین بدوی و عناصر طبیعت مقدس می شمردن و ازشان چی میکردن، پرستش میکردن و آیین های رایجشان هم زردشتی بود که در شمال و غرب بیشتر رواج داشت و ویدی و برهمنی بود که مناطق شرقی افغانستان پیروی آیین بودن و بودایی ها هم بودن که در جنوب و شرق افغانستان بیشتر رواج داشت که مخصوصا وقتی که آشوکا در سال 206 قبل از میلاد تبلیغ دین بودایی را خیلی گسترش داد و مردم را وادار به پرستش بودا میکرد. و وقتی که اسلام وارد جهان شد و افغانستان در زمان حضرت عثمان که در سال 25 هجری شد، این فتوحاتشان فتوحات اسلام در افغانستان رسید که احنف ابن قیس هرات را اولین شهر افغانستان بود که تسلیم به اسلام شد و مسلمان شدن. بعد دشت عبدالله بن عامر بود که این فتوحات اسلام را از والیاب، غزنی، قندهار، طالقان به کابل رسان که کابل را به سختی گرفت و مسلمان کردن. و همچنان تمام به مرور زمان تقریبا تمام افغانستان به دین مقدس اسلام رو آوردن. فقط کافرستان که فعلا نورستان هست به زمان امیر عبدالرحمن خان در قرن 19 مسلمان شدن و دین رسمی فعلا کشور هم دین اسلام هستن. میرسیم به توضیح جغرافیایی زبان. خب زبان افهام و تفهیم را به نام زبان یاد میکنه که در افغانستان بیش از 30 لهجه و زبان وجود داره که نظر به لهجه و زبان در بین اقوام در بین مناطق مختلف هستن. یکی ما زبان پشتو داریم که زبان پشتو در شرق، جنوب و جنوب غرب گوینده داره که لهجه های مشرقی و قندهاری اونجا وجود داره. و زبان دری هست که تقریبا در سراسر کشور مردم با زبان دری صحبت میکنه و همچنان ازبکی و ترکمنی هست که بیشتر در شمال و شمال غرب گوینده داره. و زبان های محلی هم وجود داره که زبان های محلی مانند بلوچی هست که در هلمند و سرحدات غربی گوینده داره، پشه‌ای در نورستان، لغمان، تگاب، نجراب، کوهستان و کاپیسا و پامیری در منجان، زیبا، واخان، روشان و بدخشان. در این مناطق بیشتر مردم پامیری صحبت میکنن. نورستانی هم که است در منطقه در ولایت نورستان و مناطق اطرافش مردم به نورستانی صحبت میکنن. و در افغانستان زبانهای کمگوینده هم وجود داره که اورمری هست که در لوگر مردم لوگر صحبت میکنن، براهوی اطرافش و رابغ چخانسوز هست، قزاقی در بعض از مناطق بلخ صحبت میکنن و همچنان بعض از زبانها در افغانستان وجود داشته بوده که فعلا از بین رفته که اونا از جمله زبان مغولی و آذری هست که فعلا در افغانستان گوینده نداره. و تقسیم بندی و اهمیت زبان نگه بررسی کنیم. اهمیت زبان، زبان رسمی کشور زبان دری و پشتو هست که تمام مردم، تقریبا تمام مردم افغانستان با این زبان آشنایی دارن و تکلم میکنن. و همچنان زبانهای محدودی که در افغانستان هست که گوینده کم داره، فقط بر چند قریه یا بسیار گویندهشان کم هست، زبان اورمری و عربی هست. و گروه های زبانی را ما اگر بررسی کنیم، زبان های افغانستان یکی آریایی هستند که شامل زبان های دری، پشتو، بلوچی، ارمنی و پامری هستند که در شمال و غرب هستند و هندی هست که شامل زبان های گربتی، پنجابی، پشه‌ای، نورستانی و غیره که بیشتر در نورستان اطرافش هستند، در مردمش از این شاخه هست به شاخه زبان هندی هستند. ترکی و مغول شاخه زنا ازبکی، ترکمنی، قزاقی، قرغزی و آذری، این زبان ها شاخه از زبان ترکی و مغولی هستند. خب میرسیم به اهمیت مواصلات. خب مواصلات ما از سنف هفتم تا هنوز درباره مواصلات صحبت کردیم، انواع مواصلات در مناطق مختلف از جهان صحبت کردیم. حالا به یک تصویر مکملتر یا یک تصویر خلاصه تر از مواصلات داشته باشیم. مواصلات خب امی حمل و نقل میگه که برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ای برای یک کشور بسیار مهم هست که توسط مواصلات راه‌های ارتباطی امکان انتقال کالا، خدمات، اطلاعات را فراهم میکنه و برای انکشاف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور تاثیر داره. انکشاف اقتصادی اگر در نظر بگیریم، آسان شدن تجارت، رشد صنایع و بهبود یافتن بازارهای داخلی و خارجی. انکشاف اجتماعی را در نظر بگیریم، دسترسی آسان به خدمات آموزشی، بهداشتی و فرهنگی. انکشاف سیاسی مواصلات را در نظر بگیریم، ارتباطات مهم بین دولت‌ها و تحصیل در تصمیم گیری های اداری هستند و همچنان توسعه فرهنگی است که تبادل فرهنگی و ارتقای آگاهی عموم بین مردم میشه که توسط مواصلات آسان تر میشه. ببینید وقتی فرهنگ را میگیم، منظور از ارتباطات با استفاده از اینترنت هستند یا سوشیال میدیا هستند. و حمل و نقل در افغانستان اگر در نظر بگیریم، خود از قدیم که مردم حمل و نقل میکردن با شتر و اسب و گادی و همیتو چیزا حرکت میکردن، ولی نظر به حال تغییرات زیاد همونده که بیشتر از سرک ها استفاده میکنه و از خطوط آهن و معدن های هوایی استفاده میکنه که در افغانستان جاده یا سرک های زیاد وجود داره که استفاده عمومی استفاده میشه و حمل نقل هوایی هست که توسط طیاره ها صورت میگیرد، هم داخلی و خارجی، و حمل نقل توسط ریل یا قطار هست که بیشتر مردم جهان ازش استفاده میکنه، ولی در افغانستان مردم افغانستان تا هنوز ازش استفاده نمیکنه. و حمل و نقل را در نظر بگیریم، حمل و نقل در افغانستان پیشینه زیاد پیشرفتشان پیشینه زیاد نداره، در اخیر آمده و چالش های هم وجود داشته و فرصت های هم در مقابل این مواصلات افغانستان وجود داشته و چالش هایش که نبود جاده های مناسب، زهرساخت های مدرن هستن و فرصت هایشی هست که جاده ها باعث بشه که حمل و نقل آسان تر شود. و موتر در افغانستان در اوایل قرن بیستم آمد که در زمان سلطنت امان الله خان بود و احسایه های متفاوت در افغانستان صورت گرفته که در دهه 1920 اول موتر وارد افغانستان شد، در دهه 1930 تا 1940 موترها گسترش پیدا کرد در شهر کابل و ورود موترها در افغانستان برای جابجایی کالاها و انسانها بسیار آسانی آورد. خب به این بودم از درس این روز. این روز شما بیان که در اخیرم کارخانگی شما رو برتون بگم، چهار تا موضوع را آمادگی بگیرین. یکی شاهراه کابل تورخم را تشریح کنین، موتر برای اولین بار چی وقت وارد کشور شد و همچنین مواصلات افغانستان را تشریح کنین. این سه تا سوال که آماده کردیم، این سوال ها را شما در نظر بگیرین و جوابایشان را پیدا کنین. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی می کند. تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از این که برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از این که روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشنتر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتواند به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عبارت دیگر آزادی بیان باید تا جای محفوظ بمانه که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایای برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد داره. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهین که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهه. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتوان از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر را آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیر داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی می‌شود. این حق به افراد این امکان را می‌دهد که تا در فرایند تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان بعضی بیان ها محدود میشن. این محدودیت ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی های فردی جلوگیری شود. برعکس اگر محدودیت ها بالای آزادی بیان وزنه شود، طبعا مشکلات زیادی را با وجود میاره. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات و سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها باوجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چه فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های هم صورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنن. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراگنی و توهین، تهدید و دروغ پراگنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برسانه.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدن. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبا قرار دارن. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبا ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه، در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هستند؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار، عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال میشه. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این، فضای فعالیت های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه های سیاسی و سازمان های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت میکردن، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملا از فعالیت ها منع شدن. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتواند از حقوق حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنند. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانند آزادانه افکار خود را بیان بکنند و از مشکلات جدی در زمینه دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشند.
شنوندای عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب، نقش سازمان‌های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان‌های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان‌ها از حقوق اساسی انسان‌ها دفاع می‌کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش‌هایی را تهیه می‌کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان‌ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه‌هایشان مورد تعقیب قرار می‌گیرند کمک حقوقی می‌کنند و از طریق فشارهای بین‌المللی دولت‌ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می‌سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت می‌گیرد، اما تا حد بالای کشورها فشار بین‌المللی هم تأثیر نمی‌کند. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین‌الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت‌هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکردند و با گذشت هر روز این محدودیت‌ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین‌المللی تن نمی‌دهند. علاوه بر این، سازمان‌های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا می‌کنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه می‌سازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه‌ها و محدودیت‌های غیرقانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت می‌کنند. در مجموعی سازمان‌ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک می‌کنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی یا برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسد، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا دراست مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطر که این حق میتونه تهدیدی برای قدرت آنها باشه هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواستهایی برای تغییر در سیاستهای حکومت یا ساختار قدرت مطرح شود. این میتونه منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت‌های دیکتاتوری یا اقتدارگرا آزادی بیان معمولاً به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد، تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری می شه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج می کنند به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرند. علاوه بر این فشار اقتصادی نیز می تانه بر رسانه ها تأثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست با مشکلات در زمینه آزادی بیان می‌افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می‌شود. این چالش‌ها همیشه نیاز به مدیریت و تلاش‌ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارد تا آزادی بیان و درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چه راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در مرز خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان می تواند از دیگر راهکارهای مؤثر باشد. همچنان دولت ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتواند به بهبود این حق کمک کند.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.